جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و با سلام و عرض تبریک سال جدید هجری خورشیدی و نوروز باستانی خدمت همه شنوندگان گرامی، با ویژه برنامه ایران در سالی که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی نمایید. سال 1397 هجری خورشیدی برای ایران همراه با نقش‌آفرینی‌های منطقه‌ای بود. ایفای نقش برای حفظ امنیت در منطقه از سیاست‌های قطعی و ثابت جمهوری اسلامی ایران است. راهبرد ایران در منطقه پیرامونیش بر اساس همکاری، هماهنگی و همراهی با اراده ملت‌ها بنا نهاده شده است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که بدون وجود هر عامل خارجی می توان با همکاری یکدیگر منطقه را به امنیت، ثبات و آبادی رساند و اگر مشکلاتی هم باشد می توان مشکلات را حل کرد. این دیدگاه قطعاً به نفع آمریکا و رژیم‌های مداخله‌گر و متجاوز در منطقه نیست. از این رو آمریکا با شیوه‌های مختلف تلاش کرده است مانع از نقش‌آفرینی ایران در معادلات امنیتی منطقه شود. دکتر سجاد عابدی در تحلیل درباره نقش منطقه‌ای ایران می‌نویسد تحولات میدانی سوریه عملاً معادلات منطقه‌ای را دستخوش تغییر کرده است، آن هم به طوری که امروز تحلیلگران از حاکم شدن نظم جدید منطقه‌ای در غرب آسیا خبر می‌دهند. از نگاه این تحلیلگر نتیجه چنین وضعیت برگزاری نشست آستانه بدون حضور کشورهای حامی تروریسم و با نقش‌آفرینی محدود آمریکایی‌ها است. گرچه این مذاکرات در ژنو ادامه می‌یابد و شاید در دوره‌های آینده مذاکرات صلح اروپایی‌ها نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند، اما در حال حاضر وضعیت میدانی سوریه باعث شده تا بازیگران فرامنطقه‌ای کم کم غرب آسیا را ترک کرده و متحدان خود را در خاور میانه تنها گذارند. منطقه غرب آسیا در نیم قرن اخیر شاهد دو وضعیت متفاوت بوده است. وضعیت نخست مبتنی بر نزاع میان دولت‌های منطقه‌ای و نقش‌آفرینی قدرت‌های فرامنطقه‌ای از طریق تعیین ژاندارم برای منطقه بوده است. ایالات متحده آمریکا پس از حذف تدریجی بریتانیا به این مدل روی خوش نشان داد و با تعیین رژیم پهلوی به عنوان جانشین خود در منطقه این مدل را پیروی کرد، اما در مدل دوم که در دوره بوش پسر رخ داد قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند آمریکا و انگلیس با حضور نظامی مستقیم سعی کردند نظم منطقه را به طور مستقیم تعیین کرده و از روش نیابتی استفاده نکنند. بهانه آنها برای حضور مستقیم نه فقط نزاع داخلی در منطقه بلکه بروز پدیده خودساخته به نام تروریسم بود، اما شکست های آنان طی سالهای اخیر سبب روی آوردن به جنگ نیابتی با استفاده از ابزار تروریسم جهت پیشبرد هدف های خود در غرب آسیا شد. ناظران سیاسی معتقدند با توجه به نقش مهمی مستشاری که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه و عراق ایفا کرد، شاهد شکلگیری مدل سوم از نظم منطقه‌ای هستیم. در این مدل یک قدرت منطقه‌ای مانند ایران از نظر میدانی قدرت بازگشت ثبات و سایر کشورهای درگیر با جنگ داخلی را داشته و از نظر دیپلماتی به چنان قدرت رسیده که می تواند سایر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مانند ترکیه و روسیه را با خود همراه کند. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که در چند دهه اخیر توطئه‌های مختلف از سوی غرب با نقش مستقیم آمریکا در منطقه صورت گرفته است. مداخلات نظامی آمریکا در منطقه از یک سو سبب نفوذ بیشتر آمریکا در منطقه شد و از سوی دیگر امنیت منطقه را دستخوش روابط فرامنطقه‌ای و رقابت‌های غیر سازنده نظامی و امنیتی کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در بیانات در تبیین نقشه و هدف آمریکا از مداخله در منطقه خاطر نشان کردند، آمریکا به دنبال آن است که این منطقه روی خوش نبیند و دولت‌ها و ملت‌های منطقه به خود مشغول باشند تا به فکر معارضه با عامل خبیث استکبار یعنی صهیونیسم نیفتند. دکتر خیرالله پروین، کارشناس مسائل سیاسی، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران راهبرد مشخص خود را دارد و بر اساس آن عمل خواهد کرد، میگوید
جمهوری اسلامی ایران یک مبانی دارد، بر اساس اون مبانیش که مبتنی بر حکمت و عزت و مصلحت هست تصمیم میگیره، سیاست گذاری میکنه. در بخش هسته ای هم به همین صورت، بخش هسته ای یکی از فناوری های نوینی است که امروز جامعه بشری به اون نیاز دارد و طبق همه عرف بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق بشر و همه اسناد بین المللی که وجود داره، همه ملت ها حق این رو دارن که از این فناوری نوین استفاده بکنن و این یه حق بشری است و علاوه بر این که مباحث دیگری مطرح باشه و پیش از هر موضوع دیگری یه حق بشری هست که همه بشر باید به هر نامی در هر دولتی در هر حاکمیتی بتونن از اون بهره مند باشن. خب ما بالاخره تجارب دیگری هم در گذشته داشتیم و مسائل جنگ و دفاع و امثال اینهایی که وجود داشته، همه کشورهای مخصوصا که بالاخره قدرتمندن در سطح جهان سعی کردن که هنجارسازی بکنن و با اون هنجارها خودشون در سطح بین الملل مطرح بکنن، قدرتشون نشون بدن. و امروزه یکی از مسائلی که قدرت میاره علم هست، یعنی فناوری هست، دانش هست، و لذا در همین راستا هم جمهوری اسلامی ایران دنبال این بود که از این فناوری نوین استفاده بکنه. ولی خب بالاخره با توجه به سیاست هایی که بر دنیا حاکم هست متاسفانه و حتی سازمان های بین المللی اومدن مباحث رو مطرح کردن که جمهوری اسلامی ایران ممکن است فناوری استفاده دیگری داشته باشد، علی رغم اینکه بارها اعلام شد که ما بر اساس مبانی شرعیمون اساسا چنین هدف و قصدی رو نداریم.
همراهان گرامی، شما همچنان شنونده ویژه برنامه ایران در سالی که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. استراتژی آمریکا در منطقه در برابر ایران مبتنی بر محدود ساختن و منزوی کردن و به طور کلی حذف ایران از معادلات منطقه است و برای رسیدن به این مهم و نیز تسلط بر منابع اقتصادی و موقعیت استراتژی منطقه از تمامی ابزار دیپلماتی و حتی نظامی در مقیاس گسترده استفاده می کند. اما ایران با اقتدار مقابل این جریان ایستاده است و امنیت کشورهای همسایه را بخش از امنیت خود می داند. در همین چارچوب جمهوری اسلامی ایران اولین دولتی بود که به ندای ملت و دولت سوریه برای کمک به رویارویی با تروریست ها پاسخی مثبت داد. در راستای این همدلی و تعامل صلح دوستانه، تهران در روزهای پایانی سال 1397 هجری خورشیدی میزبان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود. بشار اسد به تهران آمد تا شخصاً از حمایت‌های بی‌دریغ ایران از ملت سوریه در مقابل هجوم بی‌رحمانه تروریست‌ها تشکر کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رمز پیروزی سوریه و به شکست کشاندن آمریکا و مزدوران منطقه آن را استقامت رئیس جمهور و مردم سوریه و پافشاری آنان بر مقاومت خواندند و بر لزوم مراقبت در مقابل توطئه‌های آینده تأکید کردند. ایشان افزودند ایران و سوریه عمق راهبردی یکدیگر هستند و هویت و قدرت جریان مقاومت وابسته به این ارتباط مستمر و راهبردی است. بر این اساس دشمنان نخواهند توانست نقشه های خود را عملیاتی کنند. سفری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران پس از 8 سال مقاومت پیام قاطع و واضح برای همه کشورهای جهان داشت. بسیاری از رسانه ها سفری اسد به تهران را به عنوان نماد پیروزی ایران در جنگ سوریه مخابره کردند. دکتر محمد علی مهتدی کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه سیاست‌های توسعه طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی از مهمترین عامل‌های بحران و تنش‌های امنیتی در جهان است می‌گوید
عمده عامل گسترش خشونت و تروریسم سیاست‌های توسعه طلبانه به امپریالیستی ایالات متحده آمریکا است. اما در منطقه غرب آسیا که اسمشو میگن منطقه خاورمیانه، خب سیاستایی که رژیم صهیونیستی در اینجا اجرا کرده، غصب فلسطین و تجاوز به کشورهای دیگه و آفرینش جریانهای تروریستی برای ایجاد اختلاف داخلی، اختلافات مذهبی، اختلافات قومی بین ملت‌ها و اقوام منطقه و همچنین تضعیف دولت‌ها، ضربه زدن به استقلال و تصمیم‌گیری دولت‌ها، طرح‌های ویرانگر تحت عنوان خاورمیانه جدید برای تجزیه کشورها بر اساس تقسیمات قومی و مذهبی، خب مجموعه این سیاست‌ها باعث شده که در منطقه چیزی به نام تروریسم و خشونت گسترش پیدا بکنه. البته این غیر از مقاومت هست. طبیعتا ملت‌های منطقه، دولت‌های مستقل در مقابل این طرح‌های ویرانگر دست به مقاومت زدند و این مقاومت شرافتمندانه است که ظرف این سال‌های اخیر پیروزی‌های بسیار خوبی هم به دست آورده و با این حال این روند ادامه داره. دشمنان منطقه هم همچنان به سیاست‌های ویرانگر ادامه می‌دهند و از سوی دیگر هم کشورهای مستقل، ملت‌های منطقه، جنبش‌های مقاومت، اینا هم در جهت مقابله با این تروریسم و در جهت ایجاد ثبات و استقرار در منطقه دارن تلاش میکنن. خوشبختانه تا الان محور مقاومت توانسته پیشرفت‌ها و پیروزی‌های بسیار خوبی رو به دست بیاره و آثارش کاملا مشهود هست.
همراهان گرامی، شما همچنان شنونده ویژه برنامه ایران در سالی که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. آمریکا با همکاری کشورهای همپیمان خود سالهاست با شکل‌های مختلف تلاش می‌کند اوضاع در منطقه را به سمت تأمین خواست خود، یعنی کنترل جریان انرژی و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی پیش ببرد. مداخله نظامی، تشکیل و حمایت از گروه‌های تروریستی، راه اندازی جنگ‌های نیابتی، همه و همه پروژه‌های برای تأثیرگذاری بر تحولات منطقه غربی آسیا بوده است. در میانه این تحولات، جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اصول چون مخالفت با حضور و مداخله کشورهای خارجی در منطقه، از صلح و ثبات و آرامش در منطقه با قدرت حمایت کرده است و در عین حال با عدم مداخله در امور داخلی کشورها در برابر سیاست‌های جنگ‌افروزانه در منطقه ایستاده است. سیاست اصولی ایران در این زمینه در جریان سفر سال گذشته نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به تهران نیز مورد تاکید قرار گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار نیکول پاشینیان دوستی و همکاری روزافزون را وظیفه و در جهت منافع مشترک ایران و ارمنستان دانستند و تصریح کردند البته آمریکایی ها کاملا غیر قابل اعتماد و در همه جا به دنبال فتنه، فساد، اختلاف و جنگ هستند و با ارتباطات ایران و ارمنستان و منافع ملت ها نیز مخالفند، ولی ما در مقابل وظیفه داریم همکاری ها و ارتباطات خود را تقویت کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره موضوع قره‌باغ نیز حل این مشکل را در گرو استمرار مذاکرات بین مقام‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان دانستند و آمادگی ایران را برای کمک به حل این مشکل اعلام کردند. نکته قابل تأمل در ناکامی آمریکا در مقابله با ایران در درون‌زایی فرایند قدرتسازی در ایران است. مقام‌های آمریکا چی در گذشته و چی اکنون برای ضربه زدن به ایران هر کاری را می‌توانستند انجام دادند، اما باید بدانند که هر کس علیه ملت ایران تعرض کند بدون تردید به ضرر خودش تمام می‌شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبری معظم انقلاب در بیانات در دیدار جمع از خانواده‌های شهیدان مدافع حرم و شهیدان مرزبان با سخنان خصمانه و تهدید آمیز دونالد ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی اشاره کردند و با گزافه خواندن آن گفتند:
از اول با دشمنی‌های سخت مواجه بود، حالا به این هارت و پورتای این بابایی که تازه آمده آمریکا نگاه نکنید، اینا جدید نیست، اینا از اول بود. حالا زبانهاشون لحنهاشون فرق میکنه. از روز اول این هارت و هورتا علیه جمهوری اسلامی بوده تا امروز، قریب 40 ساله. هیچ غلطی نتونستن بکنن. این نهال را اون وقتی که یک ترکه نازک بود روی زمین نتونستن بکنن، امروز تبدیل شده به یه درخت تناور، میتونن بکنن، غلط میکنن.
فشارها و سختی هایی که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته تحمل کرده است، گواه بر این واقعیت است که ملت ایران برای رسیدن به اهداف و آرمان های خود مقابل همه فشارها ایستاد و با قدرت به حرکت روبه پیش خود ادامه داد و با حفظ این شاخص ها به الگوی برای ملت های آزادی خواه در مناطق مختلف جهان تبدیل شده است. استکبار جهانی و در صدر آن آمریکا از همان ابتدا رویارویی با انقلاب اسلامی را در اولویت سیاست خود قرار دادند تا نظام جمهوری اسلامی را به تصور خود سرنگون کنند. آمریکا در این زمینه اقدام به طراحی و اجرای توطئه‌های فراوان کرد. اکنون نیز همچنان این سیاست‌ها را با اقدامات زورگویانه و سلطه‌جویانه و با همدستی بعضی کشورهای منطقه دنبال می‌کند. در روزهای پایانی سال گذشته برگزاری نشست ورشو تحرک دیگری بود که از سوی آمریکا در همین چارچوب طراحی شد. اما آمریکا می‌داند که این تلاش‌ها شکست خوردند، ولی در هر حال ناگزیر است وانمود کند که در خصومت ورزی با ایران تنها نیست. این روندها و نقش‌آفرینی‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در سالی که گذشت با ایفای نقش تأثیرگذار خود و با استفاده از قدرت بازدارندگی صحنه‌های تحولات منطقه‌ای را با هوشیاری مدیریت کرده و هر جا که لازم بوده واکنش مثبت یا منفی نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران اینک در نهایت عزت در تحولات منطقه‌ای نقش‌آفرینی می‌کند و در اوج قله قدرت راهبرد خود در منطقه قرار دارد. عزیزان همراه، در همین جا به پایان ویژه برنامه ایران در سالی که گذشت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. با امید به این که سال آینده هجری شمسی سال خوبی برای شما عزیزان باشد، تا برنامه های بعد شما را به خداوند منان می سپاریم.